بسم الله الرحمن الرحیم. هر هدف سیاسی من الحرکت تناقضیه، الحرکت و تناقض و هم الخطان الجدلیان اللذان نقدناهما بکل تفصیل یشکلان معن قانون الحرکت دیالکتیکیه او قانون تناقض الحرکی المتبر على اسس دیالکتیک ابدا و دائما. می فرمایند این دوتا اصل، یکی اصل حرکت باشه و یکی اصل تناقض، این دوتا قانون تناقض دیالکتیکی را تشکیل می دهند. منظور مارکسیست ها از این که این دوتا اصل را مهمترین اصل دیالکتیک قرار دادند و اصولا منطق دیالکتیک را مبنای فلسفه خودشون قرار دادند، این نبوده که به عنوان یک دانشمند، به عنوان یک فیلسوف بخوان حقایق جهان را درک کنند و یکی از مکتب‌های فلسفی را انتخاب کنند، اون را بپسندند و اون را عرض کنند که مشغول مطالعه و تحقیقش بشن. اونها همونطور که خودشون تصریح میکنند میگن ما علم را به خاطر علم نمیخوایم، ما علم را میخوایم به خاطر اینکه در ایجاد تطور و تحول عالم ازش استفاده کنیم. فلسفه را به عنوان اینکه یک زیربنایی برای مکتب مارکسیسم باشه میخواییم فرض کنم که بررسی کنیم، نه به خاطر اینکه حقایق اشیا را درک کنیم فقط یک مفاهیمی برای ما حاصل بشه. منظور نتیجه عملی است و از کلمات اینها استفاده میشه که اینها قبلا اصولی را در اجتماع و سیاست پذیرفتند و بعد دنبال این گشتند که یک افکاری که بتونه زیر بنای این اصول قرار بگیره اینا رو پیدا کنن. برخورد کردن به فلسفه هگل، اصول دیالکتیک او را مناسب دیدن با اون افکاری که در سیاست و امور اجتماعی دارن و پذیرفتن. در واقع اینا خواستن مطلبی را که خودشون قبول کردن بعد تحلیل و توجیه کنن با یک افکار فلسفی، نه اینکه اول به عنوان یک فیلسوف اومدن عرض کنم در شناخت جهان یا شناخت هستی مطالعاتی کردن به این نتیجه رسیدن و دنبالش وقت افکار سیاسی براشون پیدا شده باشید. اشاراتی را از کلمات خود اینها نقل می فرمایند که میگن ما اول این اصول را پذیرفته بودیم، بعد برای اینکه اطمینان بیشتری برامون پیدا بشه یک بررسی عرض کنم که عاجلاً به قول تعبیر انگلز یک بررسی سریع از این مسائل علمی و طبیعی هم کردیم برای اینکه اطمینانمون به اون اصولی که یقین داشتیم بیشتر بشه. وگرنه ما قبل از اینکه به مسائل طبیعی و ریاضی و مسائل علوم بپردازیم یقین داشتیم به اینکه مسئله حرکت دیالکتیکی صحیح هست و باید حتما این را مبنا قرار داد. منتها شواهدی هم از طبیعت براش پیدا کردیم و ذکر کردیم. این هدف سیاسی از اینکه این فکر را پذیرفتند و مبنای فلسفه‌شون قرار دادن. حرکت و تناقض که دو خط دیالکتیکی هستند و اونها را ما با تمام تفصیل بررسی کردیم تشکیل می‌دهند با هم دیگه قانون حرکت دیالکتیکی را یا قانون تناقض حرکتی را که بر اساس دیالکتیک تحول پیدا می‌کند، ابدا و دائما، همیشه در حال تحول هست. مارکسیسم این قانون را مبنا قرار داده است به عنوان یک ناموس ابدی جهان. واستهدفت من ورائه ان تستثمره فی الحقل السیاسی لصالح حل خاص. هدفش از اینکه این را مبنا قرار داده این بوده که از این قانون بهره برداری کند در زمینه سیاسی برای مصلحت خصوصی خودش. اینکه این قانون را از قرار داده برای اینکه به دردش می‌خورده، افکار سیاسیش را میتونسته برای این مبتنی کنه. فکان العمل السیاسی هو الهدف الاول. هدف اصلی اینها عمل سیاسی بوده، نه شناخت جهان و اون هدفهایی که فلاسفه داره. الذي فرض على المارکسیه ان تصبه في قالب فلسفي. اون هدفی که ایجاب کرده است بر مارکسیسم که اون را در یک قالب فلسفی بریزد. يساعدها على انشاء سياسي جديد للعالم كله. یک قالب سیاسی که کمک کند که عالم نوعی بسازد. وقد قالها مارکس فی شیء من التلطیف. خود مارکس این را با یک لطافتی بیان کرده، یعنی اشاره‌ای به این مطلب داره، تصریح نکرده. ولی انگلز صریح‌تر و بعد از اون جورج پولیسر در اصول عرض کنم فلسفه مارکسیسم صریحا بیان میکنه این مطلب رو. هدف ما این. اما کلام مارکس که به طور اشاره گفته اینه: ان الفلاسفه لم يفعلوا شيئا غير تعبير العالم. فلاسفه کاری نکردن غیر از اینکه عالم رو تفسیر کردن به طرق مختلف. بيد ان الامر هو تطويره. ولی اون چه مهم هست اینه که ما یک تحولی در عالم ایجاد کنیم. فلاسفه این میشستن فکر کردن و یک مکتب های درست کردن برای اینکه تفسیر کنن عالم رو، بگن چه جور هست. ما میخوام ببینیم بعد عالم رو چه کارش کرد، چه تحولی درش ایجاد کرد. پس هدف ما ایجاد تطور و تحول هست در عالم. هدف اونا تفسیر جهان بود، همین دیگه ایجاد سوسیالیسم و بعدن کمونیسم. عالم بیشتر توجهشون به عالم انسان. بله بله. اون چه مهم هست موضوع ایجاد تحول هست در عالم. اینا باید دنبال کرد، ولی نشستن و تفسیر کردن که نتیجه ای نمیره. مثلا نه، موضوع تطویر نمیگه درک و تطوری، تطویری، ایجاد دگرگونی، دگرگون ساختن عالم مهم است، نه درک دگرگونی هاش. بل مسئلت و ازن هیه مسئلت و تطویر سیاسی مقترح. میبینید که اون چه برای اینها مهم هست اینه که میخوان ایجاد یک تحول سیاسی بکنن که اینها پیشنهاد میکنن. مقترح یعنی پیشنهاد شده. الذي لابد ان يجد منطقا مبررا له. وقتی میخواند یک چنین تحولی را ایجاد کنند یه پایه فکری میخواد. میگردن ببینن چه فکری با این هدف اینها سازگاره. ولی ذالک بله یعنی میدونن ما کسی که تطور سیاسی به وجود میاره باید اول رئیس جمهور باشه بعد تطور سیاسی به وجود بیاره. کارگرها که میخوان فرضاً انقلاب ایجاد کنن، کودتا کنن، اول رئیس جمهور انقلاب میکنن یا انقلاب ایجاد میکنن در سایه انقلاب میشن رئیس جمهور؟ وانگهی هر کسی لازم نیست که هدف شخصی داشته باشه بخواد خودش رئیس جمهور بشه. میخواد انقلاب ایجاد کنه، فرض کنید هدف انسانی داره، رنج میبره از اینکه ستم دیده ها رنج بران زحمت کشان تحت فشار زیر یوغ استعمار هستن، رنج میبره، میخواد اینا رو نجات بده. این انقلاب سیاسی نیست. ولذانه کانت المارکسیه تضع القانون الذي يتفق مع مخططات سیاسیه. بدین ترتیب مارکسیسم قانونی را وضع میکنه که با نقشه های سیاسی خودش سازگار باشد. ثم تفتش بالمیادین العلمیه عن دلیلی. اول قانونی وضع میکنه که قانون مطلب اینه، باید اینجور باشه، بعد میگرده از این برور یه شاهد براش پیدا میکنه، اینو به عنوان دلیل برای قانونی که وضع کرده قرار میده. بله عن دلیلی مؤمنتن سلفن و قبل کل دلیلن به ضرورت تبنی ذالک القانون. در حالی که ایمان دارد مارکسیست قبلن و پیش از هر دلیلی به این که ضرورت دارد مبنا قرار دادن این قانون، اول ایمان داره به این که این قانون باید قانون باشه، بعد میگرده دلیل باید پیدا میکنه. این غیر از اینه که ما دنبال دلیل بریم ببینیم ما رو به کجا میکشونه. مادام یلقی شیئن من الضوء على طريق العمل والكفاح. وقتی این قانونی را که انتخاب کردن بتواند پرتوی بیفکند بر راه کار و مبارزه، این قانون ضرورت دارد. هر قانونی که در راه عمل و راه مبارزه مفید باشد این قانون حتما باید وضع بشه. پس ضرورتش را از راه عمل و مبارزه اثبات میکنند نه از راه دلیل. چون مبارزه احتیاج دارد به این، چون انقلاب احتیاج دارد به این فلسفه، این را میپذیریم. ولذا وقتی میبینند که این فلسفه را که پذیرفتند یا اون مثلا دینی را که پذیرفتند با انقلاب نمیسازه توبه میکنند. میگن اسلام دیگه نمیتونه ما را در انقلاب رهبری کنه. پس معلوم اسلام را هم اگر کسانی از اون صرف و از اون دید بپذیرن و اون را مبنای مبارزه قرار بدن، هدف مبارزه هست، اسلام آلته. تا اونجایی که به درد میخوره خوبه، وقتی که دیدن به درد نمیخوره یا دیدن اشتباه کردن میذارن کنار. اونا فلسفه را برای همین میخوان، اونا اصل را مبارزه و انقلاب میدونن. هر قانونی که به درد انقلاب بخوره خوبه. حالا چجور اینا اثبات کنی؟ خب میگردن دست و پا میکنن یه دلیل این وقت باش پیدا میکنن. اگر دیدن به درد نخور خب میزنن کنار، میگن تحول داره که ایجاد شده. از اون طرف خب میبینن که مسائل علمی دائما در حال تحوله، یه فرضیه امروز هست بعد ابطال میشه. اگر یک پایه کلی و مطلقی برای خودشون اتخاذ کنن این پیش نمیره، بعدا معلوم میشه باطل بود، فکر اونا دور میفته. چیکار کنن که بتونن با سیر علمی هم قدم با اینها پیش برن و هیچ وقت نگن مبنای ما با علم با فلسفه مبارزه داره؟ یه فلسفه را میپذیرن که اصل تحول را در حقایق هم قائل باشه، ولی زمان میگن حقایق علمی هم در حال تغییره، تا گیر نکنن تو بنبست نیفتن. و یحسن بنا ان نستمع به هذه المناسبه لانجل و هو یحدث عن بحوث التي قام بها في کتابه ضد دهرنگ. این یکی از کتاب‌های خیلی مهمه از کتاب مارکسیست هاست که ترجمه فارسیش هم در دست خودشون هست. این آقای انگلز در این کتابش در حالی که بحث میکنه راجع به کیفیت کارش و اینها، این جمله ها را میگه: غنی دون عن البیان به اننی کنت قد عمدت الى سرد المواضیع فی الریاضیات و العلوم الطبیعیه سردن عاجلا و ملخصا بغیتا اطمئن تفصیلا الى ما لم اکن فی شک من به صورت نام من. احتیاج به بیان ندارد که من در سرد برآمده بودم که موضوعاتی را در ریاضیات و طبیعیات بیان کنم، یک بیان سریع و به طور خلاصه. این که این کار را کردم به خاطر این بود، بغیتا اطمئن تفصیلا، در جستجوی این بودم که اطمینان تفصیلی پیدا کنم به همون چیزی که اجمالا ایمان داشتم، به همون چیزی که هیچ وقت درباره او به طور کلی شک نداشتم. یعنی همون اصل دیالکتیکی را که هیچ درباره شک نداشتم، خواستم اطمینان بیشتری پیدا کنم از این موضوعات ریاضی و طبیعی. اطمئن تفصیلا به این که همین قوانین دیالکتیکی حرکت حاکم است بر اون عفویت. عفویت یعنی جریان اتفاقی خود به خودی، تصادف. بله، ایشون میگه که در جریانات تاریخ، در جریانات حوادث عالم، همچی به نظر میاد که اتفاقاتی رخ میده، یک ضابطه کلی و قانون جبری نداره. اتفاقا فرض فرمایید که یعقوب لیث صفار قیام کرد در سیستان مثلا، اتفاقا فرض کنید که فلان کس علیه مثلا کاوه علیه حکومت ضحاک قیام کرد، یه فردی پیدا شد و کاری کرد و بعدم پیشرفت کرد و حکومت ثابت. اتفاقا فرض کنید که فلان سرهنگی در مصر مثلا به فکر کودتا افتاد و رژیم فرض کنم که فاروق را سرنگون کرد. اتفاقاتی است میفته آدم خیال میکنه، در صورتی که من یقین داشتم که این مسائل تاریخی اتفاقات نیست، اینها همه محکوم قوانین دیالکتیکی است. یعنی در اثر تناقضات داخلی یک شی موجب میشه که حرکتی در اون پیدا بشه و منجر میشه به اینکه ضد اون شیئی که موجود هست به جای او بنشینه. من اینو یقین داشتم، ولی خواستم که از بررسی سریعی از موضوعات طبیعی و ریاضی اینا بیشتر مطمئن بشن. پس در این کتاب مثال هایی که میارم، نه به خاطر این است که اینا مبنای من هست، به خاطر این است که از اینها اطمینان بیشتر حاصل میشه. اون چیزی را که من قبلا یقین داشتم این بود که قوانین دیالکتیکی حرکت حاکم است بر اون اتفاقاتی که در حوادث تاریخ به نظر میرسد، اون حوادثی که راه خودش را در طبیعت باز میکنه. ففی ها در نصد تلخص بله؟ چرا؟ علتی صفت حرکت نیست، صفت قوانین. قوانینی که حاکم است بر این انسان. ففی هذا النص تلخص المارسی لنا اسلوبها فی محاولاتها الفلسفیه. در این عبارت آقای انگلز برای ما توضیح میده که مارکسیسم در تلاش های فلسفی روش و اسلوبش چیه. یعنی اول یه مبنایی را قرار میده، بعد میگرده دنبال شواهدش. و کیفه و فقط کل الوثوق به استکشاف قوانین العالم و آمنت به صحتها قبل ان تتبین مدا واقعیتها فی المجالات العلمیت و ریاضیه.
و
کدوم؟ نص نص یعنی این عبارت ساده نص رو ره نداره نص فی هذا النص یعنی در این عبارت. و چگونه اطمینان کامل پیدا کرده است به استکشاف قوانین عالم و باور کرده صحت این قوانین را قبل از اینکه تحقیق کند اندازه واقعی بودن این قوانین را در میدانهای علمی و ریاضی. ثم حرست بعد ذالک علی ان تطبق آراتش کرد مجالات. بعد حریص شده بر اینکه این قوانین را که خودش قبلا بهش ایمان آورده اینا را تطبیق کند بر زمینهای علمی و ریاضی. و تخضعت طبیعت للدیالکتیک فی سرد عاجل. و جهان را تا طبیعت را تابع دیالکتیک کند در یک بررسی سریعی. این سردن آجل را روش تکیه می کنند، اونجا بین پرانتز قرار دادن که توجه داشته باشه به این کلمه. یه بررسی سطحی می گمن کردن، نه اگر بخواد فلسفه مبتنی بر یک قوانینی باشه اول باید بررسی دقیق و تحقیقی بشه اون پایه، بعد ببینن که نتیجه فلسفه چیه. اونجور که ادعا می کنند که میگن فلسفه ما فلسفه علمی است، باید اول پایه‌های علمی تحقیق بشه بعد نتیجه گیری فلسفی بشه ازش. اونا ادعاشون اینه دیگه. اگر فلسفه شما از علم اخذ شده، اول باید پایه‌های علمیشو بررسی کنید ببینید محکم هست یا نه، بعد ببینید از نتایج چه نتیجه‌ای گرفته میشه از این مقدمات علمی. در صورتی که تصریح میکنه من اولی شک نداشتم که قانون حرکت دیالکتیکی یه قانون ثابتی، بعد یک بررسی سطحی و سریعی هم کردم از این موضوعات برای اینکه اطمینان بیشتری پیدا کنم. علا حد تعبیر انجلز، طبق تعبیری که آقای انگلز کرده، اینها را یک بررسی سریعی انجام بده. مهما کلفه الان ولو اثار ذالک احتجاج علماء ریاضیات از طبیعیات انفسهم. هرقدر این کار ایجاد کلفت کند برای او، ولو این که احتجاج علماء ریاضیات طبیعی را علیه او برانگیزانه. کما یعترف به ذالک انجلز فی عبارت قریبت من النص الذی نقلنا. بعد از این عبارت یا قبل اون نزدیک به همین عبارت یه عبارت دیگری داره که تصریح میکنه که من در بند این نیستم که علمای ریاضی یا علمای طبیعی تفسیر ما را بپذیرن. من خودم اینجور بررسی میکنم، میگم این مطالب علمی و ریاضی هم اینها هم طبق همین قانون دیالکتیکی. ولما کان الغرض الاساسی من انشاء هذا المنطق الجدید ایجاد صلاح فکری للمارکسیه فی معرکتها السیاسیه. چون که غرض اساسی از ایجاد این منطق نو، منطق دیالکتیک، ایجاد یک صلاح فکری بوده، یک اسلحه فکری خواسته به دست مارکسیسم بده در جنگ سیاسی خودش، و من طبیعی ازن انتبده اولا و قبل کل شئن به تطبیق قانون دیالکتیک علی الحقل سیاسی و اجتماعی. خب طبیعی است که وقتی این قانون را به قول خودشون اثبات کردن، این را اول در زمینه های سیاسی و اجتماعی پیاده کنه. فقط فسرت المجتمع به کل اجزایی طبقا لقانون حرکت تناقضیه. اینا اومدن اول مسائل اجتماعی را طبق قانون دیالکتیک تفسیر کردن، ماتریالیسم تاریخی به اصطلاح، یا تناقض حرکتی و اخذت حال دیالکتیک. جامعه را با تمام اجزایش تابع دیالکتیک قرار داد. الذی هو فی زعمها، اون دیالکتیکی که به گمان خودشون قانون فکر و عالم خارجی هر دو هست. میگن دیالکتیک هم قانون فکر است هم قانون خارجی. فختر بعد ان المجتمع یتفرد و یتحرک طبقا للتناقضات طبقیه. اول اومدن گفتن که این قانون حرکت دیالکتیکی در مجتمع وجود داره. جامعه به عنوان یک واحد در درونش تناقضاتی وجود داره. این عناصر متضاد و متناقض با هم می جنگن. در اثر جنگ اینها هر عنصری که غالب تر باشه جامعه را به رنگ خودش در میاره، یعنی در اثر تناقض تز و آنتیتز اون آنتیتز میشه سنتز برای جامعه. باز این سنتز شروع میکنه به فعالیت، در داخلش تناقضاتی هست، اون عامل‌های متناقض با هم می‌جنگن، هر کدوم قوی‌تر شد باز شکل جامعه رو تغییر میدن به اون عاملی که قوی‌تره و همینطور هی پیش میره. مثلا میگن ابتداءً جامعه انسانی بعد از اینکه از تبحش و اینها درآمد، حتی از همون وقتش هم وقتی که فرد بود انسان، تناقضات داخلی فردی موجب این شد که به زندگی اجتماعی گرایش پیدا کنه. بعد که اجتماع پیدا شد تدریجاً عرض کنم که فئودالیسم پیدا شد، یعنی چیز رژیم خانخانی ارباب رعیتی. بعد چون در داخل این نظام اختلاف بین ارباب و رعیت وجود داشت، این دو تا عنصر متناقض بودن، تدریجا اینها چیز کردن، عرض کنم که نزاع کردن و کارگرها و سرمایه‌دارهای جز که در اثر فعالیت‌های کشاورزی قوی شده بودن اینا غالب شدن، رژیم ارباب رعیتی رو ملغا کردن، رژیم خانخانی بر افتاد، جاش رژیم سرمایه‌داری نشست. بله بله، مالک بندگی قبل از ارباب رعیتی، اول مالک بندگی است بعد ارباب رعیتی، بعد از فئودالیسم میرسه سرمایه‌داری و بعد از سرمایه‌داری باز در داخل جامعه سرمایه‌داری عناصر متناقض وجود داره، کارگر و کارفرما، سرمایه‌دار و مزدور. تا سرمایه‌دارها قوی‌تر بودن شکل جامعه سرمایه‌داری، ولی تدریجاً کارگرها قوی میشن. وقتی کارگرها قوی شدن ایجاد انقلاب میکنن، رژیم سرمایه‌داری برمی‌افته، جاش رژیم کارگری میشه و این رو همینطور ادامه داره تا به طور کلی اختلاف طبقاتی برمی‌افته، یعنی دیگه اصلا به طور کلی همه یک نواخت بشن، دیگه امتیازی برای کسی باقی نمونه. اون وقت که برافتاد، اون وقت رژیم کمونیستی جانشین رژیم‌های سوسیالیستی فعلی میشه. فعلا انقلاب‌های جزئی در گوشه و کنار جامعه به وجود میاد، فقط میتونه به صورت سوسیالیستی اداره بشه، ولی وقتی به طور کلی اختلاف طبقاتی در همه اجتماعات برافتاد، اون وقت یک جامعه کمونیستی واحد در روی زمین تشکیل میشه و اون وقت دیگه بهشت موعود خواهد بود. این تفسیری است که برای جامعه کرد. حالا حرف سر همینه، ایشون می‌فرمایند که صرف نظر از اشکالاتی که اصول منطق دیالکتیک داره که بعدش رو گفتیم، بعدش هم در آینده خواهیم گفت، و صرف نظر از این که این تفسیر با واقعیت جور در نمیاد، شواهدی داریم که در جای خودش بررسی می‌کنیم در کتاب اقتصادنا یا مجتمعنا، یه مقدارش در کتاب اقتصادنا بررسی کردن که این یک فرض و فارضی است، واقعیت با اون که اینها تصور کردن وفق نمیگیره، اینجوری نبود. حالا از اینا گذشته، اگر منطق دیالکتیک منطق صحیحی باشد، گور خودش را به دست خودش میکنه، یعنی شما میگید که طبق این منطق باید جامعه دائما در حال تحول باشه تا به جایی برسه که اختلافات طبقاتی برود. چون میگید تحولاتی که در اجتماع واقع میشه، این تحولات در اثر عوامل مادی است، سرمایه هست، اقتصاد هست، پول هست و خلاصه امتیازات مادی است که اختلافات طبقاتی را به وجود آورده و این تحولات معلول اختلافات طبقاتی است و میگید روزی خواهد آمد که این اختلافات طبقاتی تمام میشه. پس وقتی اختلافات طبقاتی تمام شد، یعنی تناقض دیگه در داخل اجتماع نبود. وقتی تناقض نبود، حرکتی خواهد بود؟ نه، دیگه حرکت توقف پیدا میکنه، چون عامل حرکت تناقضاته، تناقضات در افتاد دیگه حرکت نمیکنه. پس سرانجام جامعه ای را که شما پیش بینی میکنید یک جامعه بی حرکت است، یک جامعه راکد که دیگه حرکت تکاملی درش واقع نخواهد شد، در صورتی که دیالکتیک ایجاب می‌کند که یک ناموس لایتغیری بر جهان حکم فرماست که که تا عالمی هست و جهانی وجود داره و مادهی وجود داره باید همیشه تحول وجود داشته باشه. پس این قانون دیالکتیک اگر درست باشه اولین نتیجهش این است که نقیض خودش رو اثبات میکنه، گول خودش رو به دست خودش میکنه. و این قانون باطل میشه. بله، وقتی که اون از این قانون استفاده میکنه به عنوان یک ناموس ابدی، اما وقتی نتیجهشون رو گرفتن قانون میدادن تو عرض فرموش ایشون هم میدن. پس شما فلسفه رو به عنوان یک اصل مسلم یا یک چی واقعیت اینو کارش ندارید، میخواد بهره برداری کنید از اینها. تا فعلا افکار دیالکتیک به نفع شماست میگید بله قانون صحیحه. خب وقتی اختلافات طبقاتی برداشته شد، اون وقتی اگه قانون دیالکتیک صحیح است، خب بازم باید همه چیز موجود باید حرکت داشته باشه. حرکت هم نبود. این یک اصل اول میگفت چی؟ میگفت هستی مسابقه است با حرکت. اگر حرکت نباشه هیچ. پس به این وسیله شما قانون تناقض تو میگه منتهی میشه به اینکه اختلاف طبقاتی برداشته بشه تا یک جامعه کامل و ایدئالی به وجود بیاد. وقتی ایجاد به وجود آمد حرکت درش نیست، تناقض نداره، پس باید محکوم به نیستی. به اینکه اصل اولتون میگه حرکت با هستی مساوی. بله؟ میگن تناقض، تناقض ملاک فقط پس ممکن است که الان هم یا در گذشته هم چیزایی که حرکت هایی که در اجتماع به وقوع پیوسته در اثر یک تناقضات دیگری بوده. پس چرا میگید در اثر تناقضات اقتصادی بوده؟ چرا همه رو طبق تفسیر مادی درسیم میکنی؟ بگید در اثر اختلاف فکر بوده، اختلاف عقیله بوده. پس یا از این تفسیرتون باید دست بردارید یا از اون اصلتون، یا منطق دیالکتیک رو باید بذارید کنار، یا از این تفسیری که برای عالم میکنید تفسیر ماتریالیسم تاریخی رو باید بذارید کنار. این دوتا با هم نمیسید. بسیار. این موقت هست یا دائمی؟ این موقت هست؟ اینو قبول ندارن. اگر یادتون باشه در چند صفحه پیش آقای لوفاف براتون توضیح دادن که سکونی هم اگر در طبیعت به چشم بخوره موقت خواهد. همون سکون هم نسبی است. حالا صرف نظر از اون جهتی همونی هم که میبینید لحظه توازن است. عبارتی لحظه بود، لحظه توازن، لحظه شکوفایی، یه لحظه ایست به سکون، دائمی نخواهد. پس اون وقتی که تختلافات طبقاتی برداشته شد پشتوانه حرکت در شما از بین رفت، یه لحظه سکونش رو قبول کردید. خیلی خب، ما هم طبق منطق خودتون قبول میکنید، اما سکون دائمی چی دو؟ دیگه چیزی نمیمونه که سکونی بمونه. بله، دیگه سکون چیزی نمیمونه که سکون داشته باشه یا حرکت. بسیار خوب. حالا بعد اونجا حرکت داره یا نداره؟ بسیار خوب. حرکت کیفی، حرکت هست یا نیست؟ پشتوانه اون حرکت چیه؟ همین، اینجاش همین. برای شد همه یک نواخ بشن، یعنی هیچ عامل اختلافی وجود نداشته باشه. حرکتی که بعد هست عاملش چیه؟ اقتصاد، یعنی تناقض اقتصاد یا خود اقتصاد؟ یعنی تناقض نداره؟ اگر تناقض نداشته باشه حرکت نباید باشه، چون فقط علت حرکت تناقضه. حرکت ها یعنی آدم هاش می جنبن؟ حرکت جامعه صحبت هست، جامعه باید ترقی کنه. همون، ولی جامعه دیگه وجود نداره. بله جامعه است، صحبت در این جامعه است. جامعه حرکت کرد از مالک و بردی، از بردگی به فئودالیسم. بحث سر همینه، بحث سر حرکت جامعه است، نه حرکت افراده. بله وقت برای شد هیچ تناقضی نباشه دیگه کاملا چی بشه؟ حرکت نمیتونه بکنه تا کامل بشه. نه حالا که نشده هنوز، حالا که کمونیستی نیست، حالا هیچ جا نیست. کمونیستی یعنی یک جامعه جهانی. اونا میگن کمونیستی در وقتی میتونه تحقق پیدا کنه که همه عالم یک پارچه باشه، بلا محال است یک رژیم کمونیستی برقرار بشه با وجود جوامع دیگه. یعنی چون خواه ناخواه روابطی بین این جوامع با کشورهای دیگه هست، نمیشه اصول کمونیست رو پیاده کرد. مثلا فرض فرمایید بخوان مالکیت رو الغا کنیم در کشور شوروی. این کشور شوروی وقتی با چین یا با آمریکا روابطی خواه ناخواه داره، مثلا سر فلان جزیره یا فلان بندری با چین اختلاف دارن، سر چی اختلاف دارن؟ اگه مالکیت ملغا هست دیگه اختلاف نداره، بحث نداره، دیگه اختلاف نداره، بحث نداره. وقتی میشه رژیم کمونیست رو پیاده کرد که دیگه مرز و مرز وجود نداشته باشه، یه جامعه واحد باشه. شوروی مثلا میخواد از آمریکا فلان اسلحه بخره، میخواد گندم بخره. خریدن یعنی چی؟ یعنی من مالکم تو مالکی. اگر اصول کمونیستی باشه که مالکیت به طور کلی ملغا است، کی بخره، چی بخره، از کی بخره؟ یه جامعه هستند و مالکیتی وجود نداره. پس مادامی که جوامع مختلف هست نمیشه رژیم کمونیستی پیاده بشه. اینا رژیم سوسیالیستی، لذا میگن اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، نمیگن کمونیستی. اونایی هم اگرم بگن کمونیستی، مثلا چین کمونیست میگن، اینا به آرزو یا کمونیست هست، یعنی کمونیستی ایده شونه، نه اینکه الان رژیمشون کمونیستی. بله فختر آزد. اینها که خواستن جامعه را بر اساس منطق دیالکتیک تفسیر کنند، اینجور فرض کردن که جامعه تحول و تحرک پیدا می کند بر طبق تناقضات طبقاتی که در داخلش وجود دارد. پس عامل حرکت جامعه فقط تناقضات طبقاتیه، اختلاف طبقاتی. و یتخذ فی کل دور من ادوار التطور شکلا اجتماعی جدیدا، این اختلاف طبقاتی در هر دوره‌ای یه شکل خاصی به خود میگیره، شکل بردگی، شکل فئودالیسم، امثال این. اون شکلی که ینسجم و مع الوجود طبقی غالب فی المجتمع، اون شکلی که سازگار باشد با وجود اون طبقه‌ای که غالب هست در اجتماع. اگر طبقه‌ای که غالب هست برده است، بردگی است. اگر طبقه غالب مثلا فئودال ها هستند، فئودالیسم، امثال اینا. و حالا اون چه در جوامع مثلا سوسیالیستی غالب است، کارگر است، اینه که رژیمش رژیم کارگری پرولتاریا. و یبدا الصراع بعد ذلك من جدید، بعد از اینکه جامعه شکل نوعی به خود گرفت، دو دفعه از نو یک تناقضاتی در داخل و اجتماعی جدید به وجود میاد. خود سنتز دوباره میشه تز. انا اساس تناقضات المحتوات فی ذلک الشکل و ترتیبا علی ذلك استنتجت المارکسیه ان المحتوى التحليلي للمجتمع الرأسمالي هو الصراع بين التناقضات التي ينحني عليها بين الطبقة العاملة من ناحية و الطبقة الرأسمالية من ناحية اخرى. تا قبل از مثلا انقلاب اکتبر در شوروی، در جهان رژیم سوسیالیستی چیز داشت، سرمایه‌داری بود همه جا. در و الان هم کشورهای آزاد همینجوریه. کشورهای سرمایه‌داری در داخلش تناقضاتی وجود داره. اون تناقضات چیه؟ کارگر و کارفرما. بدین ترتیب مارکسیست استنتاج کرده است که محتوای تحلیلی یک جامعه سرمایه‌داری عبارت است از جنگ بین تناقضاتی که شامل این تناقضات است اون جامعه. این جامعه مشتمل بر این تناقضات هست. این تناقضات بین چی هست در جامعه سرمایه‌داری؟ بین طبقه کارگر از یک طرف و طبقه سرمایه دار از طرف دیگر. این دو تا عنصر متناقض در جامعه سرمایه داری وجود دارد. این نهاد از صراع یمد المجتمع بالحرکت تطوریه. همین جنگی که بین این دو طبقه هست امداد میکند جامعه را به حرکت، یعنی پشتوانه حرکت جامعه همین اختلاف طبقاتی است. اگر این اختلاف نبود جامعه تحرک نبود. التي سوف تحل التناقض الرأسمالي، این حرکت است که تناقض سرمایه‌داری را حل خواهد کرد. حين تسلم القياده الى طبقه العامله، اون جایی که رهبری واگذار شود به طبقه کارگر. المتمثله في الحزب القائم على اساس الماديه الديالكتيكيه، طبقه کارگر در یک حزبی نمودار میشوند و تجلی میکنند که اون حزب بر اساس منطق دیالکتیک استوار باشه، یعنی حزب کمونیست. والذي يستطيع ان يتبنى مصالحه مصالحها به اسلوب علمی وسیع، اون حزبی که بتواند مصالح خودش را با یک اسلوب علمی محکمی مبنای کار قرار بده. این حرف اونهاست. و نحن لا نريد الان ان نناقش المارکسیه فی تفسیر الدیالکتیک، حالا نمیخوام بگیم که آیا این تفسیری که برای جامعه کردن که در اثر تناقضات تطوراتی پیدا میکنه صحیح هست یا نه، حالا نمیخوام بحث کنیم باشون در این موضوع. هذا تفسیر الذي ينهار طبيعيا بنقد الديالكتيك كمنطق عام، از یه طرف ما که منطق دیالکتیک را ابطال کردیم دیگه احتیاج نداره به اینکه بررسی کنیم این را، چون مبتنی بود بر منطق دیالکتیک. وقتی ابطال کردیم منطق دیالکتیک را، اونم خود به خود فرو می‌ریزه از هم. این از یه طرف. خود همینا میگن، خود همینا میگن که در اثر تناقضات سرمایه داری بوده. اونها از همینا عرض کردن تر تاثیر همینا موقع کما حققنا فی دراسات ناظر، بسیار از افکاری که امروز ما به اسم اسلام قالب میکنیم افکار مارکسیستی هست، منتها شکل عوض کرده، تحت تاثیر چند دست گشته قیافه شده قیافه دین، ولی حرف همون هست. در خیلی از افکار و منبرها و سخنرانی ها و از کنم سخن نوشتار جای ما همین روح مارکسیستی متجلی شده، خودمون نمیتونیم از کجا آب میکنیم. بله، حالا کسی غیره این نیست اینجا. فإن المادية التاريخية سوف نخصها بدراسة نقدية مفصلة، این که آیا تفسیر ماتریالیست صحیح هست یا نه، این یک واقعیت، این چیز مطلبی است که یک بررسی عرض کنم نقادانه مفصلی در کتاب مجتمع آنها یا اقتصاد آنها خواهیم کرد. البته این کارا در کتاب اقتصاد آنها بعدا انجام دادن، پس در این کتاب اون کارا نمیخوام انجام بدیم. انما نرمل آن الى توضیح نقطه مهمه، ما اینجا فقط میخوام یه نقطه مهمی را توضیح بدیم. فیها در تطبیق الاجتماعی لدیالکتیک یمس المنطق الدیالکتیک نفسه به صورت عامه، یه نقطه ای از کن در این تطبیق اجتماعی که این تطبیق تماس پیدا میکند با خود منطق دیالکتیک. هذه النقطه هی ان التطبیق الاجتماعی و سیاسی لدیالکتیک، این که دیالکتیک را روی اجتماع و سیاست پیاده کنند، الان نحو الذی تقوم به المارکسیه، اون طور که مارکسیست انجام میدهد، یؤدی الی نقض دیالکتیک رأساً، موجب میشه که قانون دیالکتیک نقض بشه. فإن الحرکة التطوری للمجتمع اذا کانت تستمد وقودها الضروری من الصراع الطبقی، اگر حرکت تکاملی جامعه استمداد کند آتش گیره خودش را، مایه خودش را از جنگ طبقاتی، التي يضمها الهيكل الاجتماعي العام، اون جنگ طبقاتی یا اختلافاتی که هیکل کلی جامعه اونها را در بر گرفته، و اذا كان هذا التعليل التناقضي للحركه هو التفسير الوحيد للتاريخ والاجتماع، اگر همین معنای ماتریالیسم تاریخی که بر اساس تناقض حرکتی هست تنها تفسیری باشد برای تاریخ و جامعه، این دوتا را اگر قبول کردیم، از یک طرف ماتریالیسم تاریخی را قبول کردیم و از یک طرف این که بگیم حرکت فقط معلول تناقضاتی است که عبارت است از اختلاف طبقاتی، فسوفه تسکن الحرکه فی نهایت المطاف، حتما این حرکت منجر به سکون خواهد شد، و تصبح فوارق التناقضات و حیات الحرکیه سکونن و جمودن، اون امتیاز تناقضی و زندگی که زندگی حرکت آمیزی که بر اساس اونها مبتنی بود، اینها تبدیل به سکون و جمود میشه. ذالکه ان المارسیته تعتبر المرحله التي تتوفر على انشائها. مارسیس اون مرحله ای را که کوشش میکنه که اون مرحله را به وجود بیاره، سعی میکنه، مهیا میکنه مقدمات را. تتوفر یعنی مقدمه سازی کردن، مقدمه سازی میکنه که اون مرحله به وجود بیاد. و تحامل و ایسان رکب البشری الیها، و میکوشد که کاروان بشر را به اون مرحله برساند. یل مرحله التي تنعدم فيها الطبقيه، اون مرحله ایست که دیگه اختلافات طبقاتی از بین میره. و یعود المجتمع فی مجتمع طبقات واحده، جامعه میشه جامعه یک طبقه. و اذا قضی علی تنوع طبقی فی المجتمع الاشتراکی المقترح، هرگاه تنوع طبقاتی، اختلاف طبقاتی به کلی خاتمه داده شد در جامعه اشتراکی که پیشنهاد میشود، انطفأت شعلت الصراع، دیگه آتش جنگ خاموش میشه. و تلاشت الحرکات و تناقضیه نهایین، و برای همیشه حرکت هایی که منشأش تناقض بود از بین میره. و جمد المجتمع على شکل ثابته، و دیگه جامعه یک شکل جامد به خود خواهد گرفت. لا یحید و ان، شکلی که دیگه از اون شکل تجاوز نمیکنه. لان الوقود الوحید للتطور الاجتماعی، برای اینکه تنها مایه تحول اجتماعی به نظر مارکسیست افسانه تناقضات طبقاتی است. علت اختراعت ها، که این افسانه را خود مارکسیست اختراع کرده ولی واقعیت نداره. فازازان ها در تناقض، وقتی این تناقض از بین رفت، کان معنا ذلک تحرر المجتمع من اصل دیالکتیک، لازمش اینه که دیگه جامعه از اسارت دیالکتیک رهایی پیدا کنه. فیتنحل جدل و عن مقام سیطرت و تحکم فی العالم، دیگه قانون دیالکتیک جا خالی میکنه و دور میشه از اون سیطره‌ای که بر جهان داشت. هاکذا نعرف ان تفسیر المارکسیه للتطور الاجتماعی على اساس تناقض طبقی و اصول دیالکتیکیه یؤدی الى فرض حد نهایی لهذا التطور. اگر این تفسیر را بپذیرند، ناچار است که برای این تحول یک حد نهایی قائل بشه. و علال عکس من ذلک، ولی برعکس، اگر ما گفتیم که پشتوانه این حرکت در چیز دیگری است، در اختلافات طبقاتی و در مادیات نیست، بلکه پشتوانش اختلاف فکره، یا نه اختلاف فکر، بالاخره چیزی که مربوط به فکر و اعتقاده، اگر اون را گفتیم هیچ وقت پشتوانه از بین نخواهد رفت. با اینکه تا بشر بشر هست، فکر داره و تکامل فکری وجود داره، بنابراین تکامل داره جامعه خواهد داره. پس همونهایی که ما را متهم میکردن به این که قائل به جمود هستیم، سرانجام دیدن که اونها طالب جمودن و ما قائل به حرکت هستیم، حرکتی که هیچ وقت خاتمه نخواهد یافت. اول میگیم تفسیر، تنها تفسیر این نیست، ممکنه جنگ هایی که بوده در اثر اختلاف، جنگ های مذهبی بوده، خیلی جاها اساسش اختلاف طبقاتی نبود. ثانیاً اصلا این که باید حتما جنگ باشه تا جامعه پیشرفت بکنه، اینا قبول نداریم. تکامل های فکری موجب تکامل های طرز جامعه میشه. یه جامعه فرض کنید جنگی هم بینشون نباشه، طبقه واحدی هم باشه، ولی وقتی فکرش پیشرفت میکنه، تدریجا شکل بهتری به جامعه داده میشه. و علال عکس من ذلک، برعکس، اما اساس اون روبناست. تحولات فرهنگی فکری را روبنا میدونن، زیربنا تحولات اقتصادی است. برعکس، اگر ما جذبه تطور و آتشگیره تحول را یا وقود حرکت را در آگاهی و فکر قرار دادیم، او ایشه این غیر تناقض طبقی، یا بالاخره هر چیزی که عامل برگشتش به تناقضات طبقاتی نباشه، اون چیزی که اون تناقضات طبقاتی که مارکسیست اون را پشتوانه کلی حرکت میداند، اگر غیر از این را پذیرفتیم، به جمعی تطورات و حرکات پشتوانه همه تطورات و چیز دیگری غیر از اختلافات دانستیم، لازمش این نیست که اگر اختلافات برداشته شد، حرکت و تحول برداشته بشه، باید ممکنه ادامه پیدا کنه. افلیس من الجدیر بعد هازا ان ننعت تفسیر دیالکتیکی لتاریخ و المجتمع به انه هو وحده التفسیر الذي يحتم على البشريه الجمود. آیا با توجه به این مطلب
جا نداره که ما بگیم تنها تفسیری که ایجاد جمود و ایجاب جمود می کند تفسیر دیالکتیک است. دون تفسیر الذي يسع يضع رسيل التطور في معين لا ينفر، نه اون تفسیری که پشتوانه حرکت را در یک سرچشمه قرار میده که هیچ وقت آبش تمام نمیشه. و خب الوعی به مختلف الوانه با اون آگاهی و فکر انسان. و دعن که بعد هازا مامونی به تطور دیالکتیل فکر البشری الذي تتشدق به المارکسیه من تجمید علاید المارکسیه نفسه ها. علاوه بر این یه اشکال دیگه با اون این است که این تحول دیالکتیکی فکر انسانی که مارکسیست ها اینقدر پرحرفی دربارش میکنن، این مبتلا میشه به دست خود مارکسیست بر تجمید. نمیگن انسان تحولات دیالکتیکی بر تمام شئون انسانی حاکم است و تمام مزایای زندگی انسانی از زیر بنا و رو بنا باید تحت این قانون تکامل پیدا کنه. یکی از تکاملات تکاملات فکری است. تکاملات فکری به نظر خود اینها در اثر چی به وجود میاد؟ در اثر تناقضات فکری. اگر یه مکتبی را ما تحمیل کردیم بر مردم و هر گونه فکر دیگری را محکوم کردیم و نگذاشتیم فکر دیگری رشد بکنه، پس تکامل فکری هم حاصل نخواهد شد. شما در یک جامعه کمونیستی تنها فکری را که چیز ارزش حیاتی داشته باشه، نه ارزش زندگی داشته باشه، فقط فکر مارکسیست میکنید. اجازه نمیدید کسی دیگه جوری دیگه فکر بکنه. مطالعات را محدود میکنید، تبلیغات فکر دیگری را محدود میکنید، نمیگذارید در داخل جامعه نقیض این فکر به وجود بیاد. وقتی نقیضش به وجود نیامد، پس فکر جامعه در همین دیالکتیک منجمد میشه، در صورتی که فکر انسان باید ترقی کنه و ترقیش را معلول تناقضات فکری میدونید. پس باید اجازه بدید که در جامعه این تناقضات فکری وجود داشته باشه، با اون شما هر فکر دیگری را غیر از دیالکتیک محکوم میکنید. بله، پس این فکر دیگه ساکنه. بسیار، پس شما فکر ساکن کردید، اما ما اینجور نمیگیم. ما میگیم فکر آزاد، بحث آزاده. بیایید بحث کنید، جواب بدید. ما اگر شما میتونید باز کنید. بله، خیلی خوب. پس به هر حال اجازه میدیم که دقیقش پیدا بشه، ولی شما میگید نه، غیر از دیالکتیک کسی حق نداره که دیگه فکر کنه. علاوه بر این، دعن که بعد هازا مامون یویهی مبتلا شده است بهش تحول دیالکتیکی فکر بشری که اینقدر پرحرفی در بارش میکنن، مبتلا شده به چی؟ به تجمید بر متوقف و رکودی که به دست خود مارکسیست براش پیدا شد. این اتخاذ دیالکتیک حقیقتا مطلقتا و نهایتا للعالم. وقتی اینا میگن دیالکتیک یه حقیقت مطلقی است و دیگه فکر انسان از این بالاتر نمیره، نظریه بالاتری رو نمیتونه ایجاد بکنه، خب پس فکر رو ساکن کردن میاد. و تبنت و دوله مذهب رسمی، یعنی دولت این را به عنوان مذهب رسمی، یعنی مذهب فلسفی رسمی اتخاذ کرده. فوق کل بحث و جدال و مرجع اعلا یجب اخضاع کل علم و معرفت له، این عالی ترین مرجعی است که تمام علوم و افکار باید تابع این مکتب بشه. و تحجیر کل فکر او جهد ذهنی، هر فکری باید متحجر بشه، هر کوشش ذهنی باید متوقف بشه. فقط همین است که لا ینسجم معه و لا ینطلق من عنده، هر فکری که از اینجا ناشی نشه محکوم میکنید. فعادت الافکار البشریه که مختلف مجالات الحیات اسیرت منطق خاصه، پس افکار انسانی در میادین مختلف اسیر یک منطق شده. و اصبحت المواهب و الامکانات الفکریه مضغوطتا کلها فی دائرت التي رسمها للبشریه فلاسفت و دولت رسمی جون، پس تمام مواهب و امکانات فکری انسان تحت فشار قرار داده شده، فشرده شده از در یک دائره محدودی که دولت رسم کرده طبق افکار فلاسفه دولتی. اما کیف ندحل اسطورت تناقض طبقی، اما اینکه آیا تناقض طبقاتی درسته یا درست نیست، اون جاش تو این کتاب نیست، باید در جای دیگه در یکی دیگه از حلقات بحث‌های ما مورد بررسی قرار بدیم. و کیف نکشف ستار، پرده برداری می‌کنیم از مغالطات جدل مارکسی در تعیین تناقضات مالکیت و کیف نقدم تفسیر صحیح را برای جامعه و تاریخ چگونه باید تفسیر کرد، فهذا ما نقوم به فی حلقات قادمه ان شاء الله تعالی در حلقه های آینده، یعنی در کتاب مجتمعنا و اقتصادنا.